صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شما شنوندگان عزیز، این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد نیز خواهد بود. کتاب مقدس قانون اساسی ایمان مسیحی است. این کتاب تعیین می کند که به چه چیز باید ایمان داشت و به چه باید عمل کرد.
شنوندگان ارجمند، از شما دعوت می‌کنیم تا با ما در این برنامه همراه باشید و از کلام خداوند بیاموزید. دعای ما نیز مانند داوود این خواهد بود که ای خداوند، طریق‌های خود را به من بیاموز و راه‌های خیش را به من تعلیم ده، مرا به راستی سالک گردان. آمین.
برنامه های ما همه روزه از ساعت 21 تا 23 شامگاه به وقت تهران روی امواج کوتاه ردیف 25 متر فرکانس 12.150 هرتز قابل دریافت است.
و شما می توانید با آدرس ایمیل persianvoice.org با ما مکاتبه کنید. از دریافت پیشنهادات و سوالات شما خوشحال خواهیم شد. شنوندگان ارجمند، برنامه امروز و کلام خداوند را از دهان برادر عزیزمان پارسا خواهیم شنید و دعا می کنیم که آنچه در این برنامه بیان می شود منظور نظر خداوند باشد.
دوستان و شنوندگان عزیز سلام، خیلی خوشحالم که می تونم با یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان باشم. خداوند خدایی خودمون رو برای مهیا کردن این فرصت شکر می کنیم.
عیسی کنان روی زمین، در حضور خداوند فریاد شادمانی سردهید. خداوند را با شادی عبادت کنید و سرودخوانان به حضور او بیایید. بدانید که او خداست، او خالق ماست و ما قوم او هستیم و گوسفندان چراگاه او. با شکرگزاری از دروازه های خانه او داخل شوید، سرودخوانان به صحن‌های او بیایید. او را پرستش کنید و نام مقدسش را گرامی بدارید. خداوند نیکوست.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، تعمید و شفا. او هللویا، کافی است مرا.
مسیح برآرد هر آرزویم را، مسیح برآرد نیازم را، او دهد نجات، شفا. او هللویا، کافی است مرا.
به گونه غریب در مسیری اشتباه بوده ایم. نتیجه دردناک قرار گرفتن در راه اشتباه می تواند تشویق کننده ترین انگیزه برای بردن ما به راه درست باشد. اما وقتی که نمی دانیم چه کنیم، چه می کنیم؟ اغلب درخواست کمک می کنید، اما پاسخها به کار نمی آیند. حکمت می طلبید، ولی مشاور حکیم نیست. آن هنگام که نمی دانید به چه فکر کنید، به چه چیزی باید بیاندیشید. همه ما نیازمند دست یاری هستیم که ما را از آن سیاه چاله به بیرون بکشد. هر انسانی خواهان راهنمایی از جانب فردی خردمند و فرزانه است، به ویژه کسی که خداوند او را از حفره بیرون کشیده باشد. آنگاه که از حاویه خیش رهایی یافتید و در راه پای گذاشتید، به اطرافتان بنگرید. با سهیم شدن در سفر با تیر بختانی که گرفتار هستند، شما می توانید آن شخص فرزانه باشید که به وسیله مسیح فراخوانده شده اید تا کلام حکمت او را در زندگی آنان ندا کنید. این مجموعه مسیر و ردپای کوچک از حکمت نهفته در کلام خداوند است، حکمتی که در هیچ جای دیگر یافت نمی شود. دعای ما این است که این سری از تعالیم باعث برکت روحانی و همچنین اعتلای سطح آگاهی و معرفت ایمان مسیحی شما شنوندگان عزیز شود، تا بتوانید خدمت مؤثرتری در بست و گسترش خبر خوش رستگاری در مسیح داشته باشید.
بمان با من یارب مهربان، راهم تاریک است پس با من بمان. چون دور شوند یاران و یاوران، ای دوست بی کسان با من بمان.
موضوع برنامه امروز افسردگی هست. لطفاً با ما همراه باشید.
قلب گرانبار و غم پایدار دو ویژگی بارز افسردگی هستند. شرایط روانی بر تمام وجود شخص، بدن، جان و روح تأثیر می گذارد و حس ناامیدی فزاینده‌ای را پدید می آورد. برای آنان که در ورطه افسردگی گرفتار آمده اند، این امر می تواند حسی همچون احاطه در میان دیوارها باشد. لکن لزومی ندارد که افسردگی پایدار و همیشگی باشد. شفا ممکن و محتمل است و شادی می تواند دوباره به شخص بازگردد. ای جانم، چرا منحنی شده ای و چرا در من پریشان گشته ای؟ بر خدا امید دار، زیرا که او را برای نجات روی او باز حمد خواهم گفت. کتاب مزامیر باب 42 آیه 5.
اجازه بدید برنامه رو با این پرسش آغاز بکنیم که آیا افسردگی نتیجه گناه هست یا نه؟ افسردگی نتیجه گناه نیست وقتی که شما در سوگ ناشی از فقدان و از دست دادن ها هستید. سیر قهقرهای طبیعی رو در نتیجه گذر سالها تجربه می کنید. فرایند شیمیایی بدن شما می تونه تغییر بکنه و در معرض آسیب و مخاطره قرار بگیره. افسردگی می تونه در نتیجه گناه هم باشه، هنگامی که شما از نتیجه انتخابهای گناه‌آلود رنج می برید. اما هنوز هم بدون تغییر و دگرگونی به راه خودتون ادامه می دید. گامهای ضروری رو برای شفا بر نمی دارید. در جستجوی مشاوره کتاب مقدسی بر نمی آید. کلام مقدس خدا رو به خاطر نمی سپارید. موضوعات مسیحی رو مطالعه نمی کنید و به موقع مناسب از کمک های پزشکی و دارویی استفاده نمی کنید. به جای بخشش، مسیر ترحم به خودتون، خشم و عصبانیت و تلخی رو ادامه می دید. از افسردگی به عنوان ابزاری برای سلطه کردن به دیگران استفاده می کنید. خداوند و دیگران رو برای ناخوشی و شاد نبودنتون متهم می کنید. افسرده هستید چون انتخاب کردید تا به جای اون که از مسیح پیروی کنید به دیگران اجازه میدید تا اختیار و کنترل شما رو به دست بگیرن. حالا ببینیم نشانه های واقعی افسردگی چه چیزهایی هستن. شخص افسرده رفتارهایی حاکی از اندوه، دلسردی، ناشادی و غم رو به نمایش میگذاره. در موارد حادتر افسردگی اغلب با 5 یا 6 دلیل که تقریبا هر روزه به مدت 2 هفته همواره تکرار میشه روبرو هستیم. این نشانه ها عبارتند از خلق و خوی افسرده، کاهش لذت بردن از رفتارهای معمول، تغییر محسوس در اشتها و وزن، خستگی مفرط و کاهش توان، کاهش توانایی در فکر کردن و ارزیابی یا تمرکز حواس، بیتابی یا بیحالی در حرکات، بیخوابی یا خوابالودگی شدید، احساس بیارزش بودن یا حس تقصیر فزاینده، افکار منفی و در نهایت تلاش برای خودکشی. دوستان عزیز، به نظر شما آیا استفاده از دارو برای درمان افسردگی به معنای کم ایمانی هست؟ جواب مطمئنن خیر هست. شرایط جسمی و بدنی متفاوتی میتونه به افسردگی دامن بزنه. در افسردگی دو قطبی و افسردگی پس از زایمان یک عدم تعادل زیست شیمیایی به وجود میاد که عموماً میتونه با استفاده از دارو به طور موفقیت آمیز درمان بشه. متاسفانه بسیاری از مسیحیان در هراس و ترس هستند که اگه برای درمان افسردگی از دارو استفاده کنند ممکنه که به روحانی بود نبودن متهم بشن، اما به خاطر انجام ندادن هیچ کاری اونها بیهوده رنج و عذاب میکشن. گاهی برای یک دوره زمانی به جهت برطرف کردن نوسانات و ناهنجاری ها استفاده از دارو لازمه تا کسایی که در پیچ و خم افسردگی دست و پا میزنن بتونن حقیقت رو ببینن و در مسیر صاف و هموار قدم بگذارن. در کتاب حزقیال فصل 47 آیه 12 درباره برگ‌ها به جهت علاج سخن گفته شده. دارو مورد تایید کتاب مقدس هست. بنابراین دارو نباید برای سرپوش گذاشتن و تسکین موقت درد یا گریز از اون مورد استفاده قرار بگیره، بلکه باید کمکی باشه تا شخص فرایند درد خودش رو پردازش بکنه و به تدریج اون رو درمان بکنه. و همینطور تجویز و استفاده از دارو باید در ارتباط تنگاتنگ با مشاوره انجام بشه. حالا ببینیم چه عوامل جسمی و بدنی به افسردگی دامن میزنه. اولین اونها عدم تعادل هورمونی هست. افسردگی میتونه نتیجه عدم تعادل شیمیایی در مغز باشه. تغییرات هورمونی در دوران بلوغ، پس از زایمان و فرایند پیش از یائسگی میتونه به افسردگی منجر بشه. نکته بعدی داروها و موادهای مخدر هستند. مواد دارویی قانونی و غیر قانونی میتونن موجب افسردگی بشن. داروهای مسکن، داروهای ضد افسردگی، استروئیدها، داروهای جلوگیری از بارداری و داروهای قلبی میتونن سبب افسردگی بشن. نکته بعدی بیماری‌های مزمن هست. اختلالاتی همچون کمکاری غده تیروئید و حتی یک دوره از بیماری آنفولانزا میتونه سبب عدم تعادل شیمیایی در مغز بشه که خود اون میتونه علت افسردگی باشه. نکته بعد خلق و خوی مالیخولیایی هست. شخص منظم با استعداد و خلاق با خلق و خوی سودا زده و مالیخولیایی میتونه همزمان عبوس، بیش از حد حساس و تحقیر کننده خودش باشه. از اونجا که چنین افرادی تحلیلگر، منتقد و به سختی خوشحال میشن، میتونن همه چیز رو بسیار جدی بگیرن، بسیار شخصی و به خود و به سرعت افسرده بشن. نکته بعدی تغذیه، استراحت و فعالیت نامناسب هست. کاستی و اشکال در فعالیت‌های حیاتی بدن میتونه به حس خستگی مفرط، کمبود نیرو و انرژی و جمع‌گریزی و انزوا طلبی رو افزایش بده و اون رو تشدید بکنه و نهایتاً به افسردگی ختم بشه. و در نهایت آسیب پذیری وراثتی و ژنتیکی هست. بر پایه داده‌های آماری افرادی که با اعضای خانواده‌ای که مبتلا به افسردگی هستند دو برابر آسیب پذیرتر از اشخاصی هستند که سابقه خانوادگی افسردگی در اونها دیده نمیشه. به همین ترتیب 50% از کسایی که بیماری دو قطبی دارن حداقل یکی از والدین اونها این اختلال و بیماری رو داشتن. اگه شما نگران افسردگی هستید، هر چه میتونید درباره پیشینه خانوادگی خودتون اطلاع کسب کنید و گزینه‌های درمانی رو بیاموزید. در کلام خدا در امثال سلیمان فصل 14 آیه 15 اینطور اومده: مرد جاهل هر سخن را باور می کند، اما مرد زیرک در رفتار خود تأمل می نماید. تمامی اینها عوامل جسمی و بدنی بودند. حالا ببینیم چه عوامل احساسی و عاطفی به افسردگی دامن می زنند. برخی می گن افسردگی خشمی فرو خورده و به سوی درون هست. این باور همیشه درست نیست، اما اون هنگام که خشم و عصبانیت واپس زده میشه و سرکوب میشه، واپس روندگی زمانی رخ میده که امیال احساسات غیر قابل قبول از آگاهی فرد دور نگه داشته میشه و در ضمیر و ذهن ناخودآگاه شخص به فعالیت خودش ادامه میده. این خشم فرو خورده و سرکوب شده سبب پدیده‌ای میشه که اسم اون افسردگی پنهان هست. کلام خدا در امثال سلیمان فصل 14 آیه 10 اینطور می‌فرماید: دل شخص تلخی خیشتن را می‌داند و غریب در خوشی آن مشارکت ندارد. دوستان عزیز، به این نکات توجه بکنید. آیا شما خشم خودتون رو فرو می‌خورید؟ اگر اینطور هست، رساله پولس به افسوسیان فصل 4 آیه 31 رو بخونید: هر قسم تلخی و غیظ و خشم و فریاد و بدگویی و خباثت را از خود دور کنید. آیا ترسی در وجود شما هست؟ مثل از دست دادن شغل، ترک شدن، مردن، پیر شدن، کاشانه تهی داشتن، شکست و طرد شدگی؟ اگر این چنینه، لطفاً کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 رو بخونید: مترس زیرا که من با تو هستم و مشوش مشو زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد. آیا شما فشار و تنگی رو به درون خودتون می‌ریزید؟ سختی‌ها و دشواری‌های کار، تنگناهای مالی، جابجایی، مسئولیت‌های خانوادگی، مشکلات و معضلات زناشویی، فشار کاری، آیا همسر الکلی دارید؟ اگر با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنید و همه اونها رو درون خودتون می رزید، رساله اول پتروس فصل 5 آیه 7 رو بخونید: تمام اندیشه های خود را به وی واگذارید، زیرا که او برای شما فکر می کند. دوستان خوبم، آیا فکر میکنید که مسائل روحانی میتونه به افسردگی شما دامن بزنه؟ نااطاعتی و قصور اونقدر مایه داره که میتونه هر ابر سفیدی رو به طوفانی تیره و تار تبدیل بکنه. شما نمیتونید قصور ناخشنودی خدا رو در دل داشته باشید و در این حال شادی کامل رستگاری رو از جانب او تجربه بکنید. شما نمیتونید یارای مقاومت در برابر دسیسه ها و هجوم دشمن رو داشته باشید بدون اون که کلام خدا رو بدونید و اون رو به کار ببندید. تا زمانی که اعتراف و توبه، تغییر ذهن و تغییر مسیر رو به مرحله عمل در نیاوردید، احتمالاً خواهید دید که افسردگی و ملال بر جان و روح شما چیره میشه و مانند قوم ناموتی اسرائیل در میان این امتها استراحت نخواهی یافت و برای کف پایت آرامی نخواهد بود و در آنجا یهوه تو را دل لرزان و کاهیدگی چشم و پژمردگی جان خواهد داد. این آیه در کتاب تثنیه فصل 28 آیه 67 موجوده.
که به یادم هستی، تو به یادم هستی، تو به یادم هستی.
هنگامی که از خدا میخواید تا از طریق قدرت مرگ و رستاخیز عیسی گناهان شما را بیامرزه، او برای همیشه نجات دهنده شما خواهد بود. مهم نیست که چه میکنید، چه اندیشه یا احساسی دارید. شما نمیتونید رابطه خودتون رو با او از دست بدید. او کسیه که رستگاری شما رو تأمین و از اون محافظت میکنه. شما نمیتونید اون چرا که خدا محافظت میکنه ویران بکنید. گاه شما نااطاعتی میکنید و نیاز به اعتراف و توبه دارید. این تجدید و نوسازی نجات و رستگاری نیست، بلکه نگهداری و صیانت از ارتباط شما با خداونده. به عبارت دیگه، اگه تاکنون هرگز به گناهانتون اعتراف نکردید و از عیسی نخواستید تا نجات دهنده شما باشه، شما نمیتونید بفهمید که جاودانگی و ابدیت رو در ملکوت آسمان خواهید گذرون. شما نمیتونید شادی حقیقی این زندگی رو درک بکنید. شادی حقیقی از جانب خدا برتر و بزرگتر از زندگی بدون مشکل و دغدغه است. این آرامشه که به هنگام آشفتگی زندگی باقی میمونه. این اعتماد و اطمینان عمیق درونی هست که شما رو قادر میکنه تا در او رضایت و اقناع حاصل کنید، تا با حاکمیت و اقتدار او در میان خوفناکترین طوفانها هم اعتماد و هم توکل بکنید. این ممکنه چرا که خدا و نه هیچ کس و نه هیچ چیز دیگه برترین خوشی و لذت شما میشه و همین الان او میخواد تا این شادی رو با شما قسمت بکنه. کلام خدا در انجیل یوحنا فصل 15 آیه 9 و 11 اینطور میفرماید: همچنان که پدر مرا محبت نمود، من نیز شما را محبت نمودم. در محبت من بمانید. این را به شما گفتم تا خوشی من در شما باشد و شادی شما کامل گردد. حالا ببینیم چه چیز میتونه افسردگی رو مغلوب بکنه. بگذارید که نور محبت خدا به گودال تاریکی و ظلمت شما بتابه و شما رو به راه دگرگونی هدایت بکنه. با هر فقدان و خسارت در زندگی خودتون روبرو بشید و به خودتون اجازه بدید تا اندوهگین و سوگوار بشید و سپس شفا پیدا بکنید. کتاب جامعه فصل 3 آیه 4 اینطور با ما صحبت میکنه: وقتی برای گریه و وقتی برای خنده، وقتی برای ماتم و وقتی برای رقص وجود دارد. قلب خود رو به خدا تقدیم بکنید تا او اون رو پاک بکنه و به گناهان خودتون اعتراف بکنید. رساله اول یوحنا فصل 1 آیه 8 و 9 اینطور میفرماید: اگر گوییم گناه نداریم، خود را گمراه می‌کنیم و راستی در ما نیست. اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. افکاری رو در خودتون بپرورونید که به محبت عظیم خدا برای شما تمرکز داره. کلام خدا در کتاب ارمیا فصل 31 آیه 3 اینطور با ما صحبت میکنه: با محبتی ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به رحمت جذب نمودم. افکار منفی و گفتن سخنان منفی رو ترک بکنید. هدف جاودانی خدا از اجازه دادن برای فقدانها و دلشکستگیهای شخصی خودتون رو درک بکنید. درد و خشم رو از خودتون دور بکنید و در قبال اون چه که خدا برای شما انجام میده قدرشناس باشید. کلام خدا در رساله اول پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیه 18 اینطور با ما صحبت میکنه: در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. و به یاد داشته باشید که خدا بر تمام زندگی شما حاکمیت داره و او برای آینده شما امید رو وعده میده. مزامیر فصل 71 آیه 5 اینگونه می فرماید: زیرا ای خداوند یهوه، تو امید من هستی و از طفولیتم اعتماد من بوده ای. دوستان عزیز، تا به این لحظه با مقوله افسردگی به طور جامعی آشنا شدیم. اینجا این سوال مطرح میشه: شما چگونه میتونید به شخص افسرده کمک بکنید؟ هر اون چه که میتونید درباره افسردگی بیاموزید. کتاب مطالعه بکنید، فیلم تماشا بکنید و در گرد همایی ها شرکت بکنید. در این مورد امثال سلیمان فصل 23 آیه 12 رو مطالعه بکنید. اگر نگران خودکشی هستید، این پرسش رو مطرح بکنید: آیا تو به صدمه زدن به خودت یا گرفتن جونت فکر میکنی؟ شخص ممکنه که دچار دیوانگی یا جنون شده باشه، ولی داشتن یک دوست دیوانه و مجنون بهتر از داشتن یک دوست مرده است. در این مورد لطفاً امثال سلیمان فصل 18 آیه 21 رو مطالعه بکنید. تمام تهدیدات به خودکشی و آسیب به خود رو جدی بگیرید. 15% از کسانی که افسرده هستند در نهایت دست به خودکشی میزنن. در این مورد کتاب امثال سلیمان فصل 18 آیه 4 رو مطالعه بکنید. با تماس تلفنی مرتب و تماس‌های آگاهانه و خودخواسته به گفتگوهای منظم بپردازید. امثال سلیمان فصل 16 آیه 21 رو مطالعه بکنید. به هر آنچه که شخص افسرده میگه کاملا گوش بدید و خودتون رو مشتاق گوش دادن نشون بدید. رساله یعقوب فصل 1 آیه 19 رو مطالعه بکنید. درباره افسردگی صحبت بکنید. صحبت کردن به زدودن و محو کردن اثر زخم افسردگی کمک میکنه. امثال سلیمان فصل 25 آیه 11 رو مطالعه بکنید. به تناوب و صادقانه شخص رو در قالب کلمات مورد تشویق قرار بدید. اول پولس به تسالونیکیان فصل 5 آیه 11 رو مطالعه بکنید. قدرت لمس و نوازش رو از یاد نبرید. هرگاه که لازم شد او رو در آغوش بکشید. رساله اول پتروس فصل 5 آیه 14 رو مطالعه بکنید. از موسیقی های پرستشی الهام بخش برای تعالی روح ها استفاده بکنید. رساله پولس به افسوسیان فصل 5 آیه 19 رو مطالعه بکنید. یک برنامه خوراکی درمانی رو تدارک ببینید. برای مثال ویتامین های B6 و A، کلسیوم، منیزیوم برای مبارزه با افسردگی سودمند هستند. به شخص کمک کنید تا اهداف روزانه کوچیکی رو که نیازمند کمترین تلاش هست رو برای خودش تبیین بکنه و در انجام اونها به او کمک بکنید. کمک‌های اعضای دیگر خانواده و دوستان رو فهرست بندی بکنید و توجه داشته باشید که دلنگرانی‌ها و اضطراب‌های خودتون رو نشون ندید. و در نهایت این که ممکنه که ما هرگز از تمام موضوع سر در نیاریم، اما میتونیم این رو بدونیم که زیرا اگرچه کسی را محزون سازد، لیکن بر حسب کثرت رأفت خود رحمت خواهد فرمود، چون که بنی آدم را از دل خود نمی رنجاند و محزون نمی سازد. کتاب مراسی فصل 3 آیه 32 و 33. دوستان و شنوندگان عزیز، امیدوارم که این برنامه برای شما مثمر ثمر بوده باشه و بتونید هم به خودتون و هم به دوستان و عزیزانتون که با این مشکل روبرو هستن کمک بکنید.
کلام خداوند در کتاب اشعیا فصل 41 آیه 10 این گونه می‌فرماید: مترس، زیرا که من با تو هستم، و مشوش مشو، زیرا من خدای تو هستم. تو را تقویت خواهم نمود و البته تو را معاونت خواهم داد و تو را به دست راست عدالت خود دستگیری خواهم کرد.